أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و بحث داره این بود که در جایی که یک هدفی معلوم باشه و یک طهارتی هم معلوم باشه، نمیدونیم کدام متقدم هست که وسیله متأخر نقض شده باشه. در نتیجه ما حالت فعلی رو نمیدانیم. آیا اینجا استصحاب ها به چه شکل جاری میشه؟ آیا مطلقا جاری میشه، تعارض میکنن، یا در معلوم التاریخ جاری میشه و در مجهول التاریخ جاری نمیشه؟ این بحث بود. مرحوم آقای حکیم میخوان استظهار کنن که فقط در معلوم التاریخ جاری میشه، در مجهول التاریخ جاری نمیشه. یه بیانی دارن که میفرمایند که این بیان از کلام مرحوم قاضی ها استفاده میشه. آقای حکیم چهار وجه از کلام مرحوم قاضی ها نقل میکنه و اون چهار وجه رو مناقشه میکنه و یک وجه پنجمی رو هم که میگه این هم از کلام مرحوم قاضی ها استفاده میشه، این رو مطرح میکنه. مؤثر این بیان این هست که حالا مثال رو اینجور در نظر بگیریم که موقع زوال علم داره به هدف نمیدانه، طهارت قبل از زواله یا طهارت بعد از زواله، طهارت معلوم به اجمال. در نتیجه در شب که الان مورد حاجت ما هست نمیدانیم متطهر هست اگر اون طهارت بعد از زوال حادث شده باشه، یا محدث هست اگر اون طهارت قبل از زوال حادث شده باشه. ایشون میفرماید که عرفاً یقین و شک، اگر شک ما به ملاحظه ازمنه تفصیلی است، یقین ما هم باید به ملاحظه ازمنه تفصیلیه باشه. الان ما شک ما در چیه؟ شک ما در این است که شب آیا من متطهر هستم یا متطهر نیستم. یعنی من شک در حالا نسبت هر یک از طهارت و حدث رو در نظر بگیریم. شب این که من شک دارم که طهارت دارم یا طهارت ندارم، این شک یک زمان مشخصی من شک دارم تو شب. اگر شک من نسبت به شب هست، یعنی شک من در یک زمان تفصیلی هست، یقین من هم باید تفصیلی باشه، از نسبت به ازمنه تفصیلیه باشه. به این معنا که شما مانعی نداره که یقین شما مردد باشه، اینجور نیست که مرددون. یکی که بیانات من معاویه این بود که یقین شما باید زمانش مشخص باشه. من آقای حکیم اشکال میکنن که نه، کی گفته یقین باید مشخص باشه؟ من نمیدانم ساعت اول وضو گرفتم یا ساعت دوم وضو گرفتم، ساعت سوم الان شک دارم، استفاده میکنم، اون روزی که در ساعت اول گرفتم یا ساعت دوم گرفتم استفاده میکنم برای ساعت سوم، در جایی که اگر ساعت اول هم باشه ممکنه ساعت دوم دایل شده باشه. اینجور نیست که اگر ساعت اول باشه حتما ادامه داشته باشه، چون نمیدونم ساعت اول بوده یا ساعت دوم. در نتیجه من شک دارم که الان که ساعت سومه وضو دارم یا وضو ندارم. استحساب میکنم به حال وضو رو، این مشکلی کردن نیست. اینجوری بنابراین ما نهنفی مشکل ما چیه؟ مشکل ما این نیست که یقین ما تعین نداره، اون نیست. یقین نداره نیست و تعین باشه از جهت زمانی، زمان متیقن ما مشخص باشه، ولی بحث اینه اگر شما شک رو نسبت به یک زمان خاص در نظر گرفتی، نسبت به ازمنه تفصیلی یعنی غروب، ظهر، نسبت به عمود زمان در نظر گرفتی، یقین رو هم باید نسبت به عمود زمان در نظر بگیرید ولو به نحو تردیدی. و در همه فروض یقینی که نسبت به عمود زمان در نظر گرفتید باید شک داشته باشید. من تو اون مثالی که زدیم مردد بین ساعت اول و ساعت دوم، ساعت اول باشه ممکنه ساعت دوم زائل شده باشه، ممکنه زائل نشده باشه، در نتیجه ساعت سوم مشکوکه، ساعت دوم باشه ساعت سوم مشکوکه. اینجور نیست که بنابر یکی از احتمالات یقین داشته باشه، چه ساعت اول باشه باز ساعت سوم مشکوکه، ساعت دوم هم باشه بازم مشکوکه. پس بنابراین ما نهنفی برای اینکه بقا صدق کنه، چون شما شک رو نسبت به زمان تفصیلی در نظر گرفتید، نمیدانید در شب طهارت دارد یا طهارت ندارد، اون زمان یقین رو هم باید تفصیلی در نظر بگیرید ولی به نظر تردیدی. عمود زمان رو باید در نظر بگیرید، باید بگید که من یعنی در جایی که مردد هم هست باید با توجه به تطبیق بر زمانهای مختلف عمود زمان شک باید موجود باشه. علا جمعی تقادیر عرفن اگر شک نسبت به زمان عمود زمان ده، حالا به این تعبیر عمود زمان تو تعبیرشون نیست، من تعبیر میکنم، اگر نسبت به عمود زمان در نظر گرفتید یقین رو هم باید نسبت به عمود زمان در نظر بگیرید و قطعات زمان رو ولو به نحو تردیدی و علی جمیع تقادیر من باید شک داشته باشم. و ما نهنفی اینجور نیست. ما شب زمان شکمونه. شما میگید ما یقین داریم که یک طهارتی وجود داره، موقع ظهرم یقین داشتیم محدث بوده، یه طهارتی یقین دارم، نمیدانم این طهارت قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر بوده. اگر اون طهارت قبل از ظهر باشد به وسیله این حدث زائل شده است، اگر اون طهارت بعد از ظهر باشد به وسیله هدف زائل نشده. شما باید با در نظر گرفتن تطبیق اون معلومه بالاجمال بر احتمالات بر علی جمیع تقادیر شک داشته باشید و الا عرفاً این بقا صدق میکنه. خب این عبارتی است که مرحوم آقای حکیم مطرح میکنه، ولی به نظر میرسه این صرف ادعاست. ببینید ما میدانیم الان شب که شک در طهارت داریم، میدانیم که قبل از این طهارت، قبل از این زمان یه طهارتی بوده، نمیدانیم اون طهارتی که بوده دیگه نسبت به عمود زمان نمیسنجی. اون طهارتی که بوده الان باقی هست یا باقی نیست؟ ولی اون منشأ شک ما این هست که نمیدانیم زمان متأخر ما چیه. ما البته یه اشکالی ما داریم، اون اینه که خود شک باید ادله استصحاب میخواد وهن و شک رو از بین ببره. در مجهول تاریخ مشکل وهن و شک نیست، مشکل عدم تعین زمان یقینه. شک ما در زمان یقینه، نه شک ما در اون متعلقه یقین و شک. خود زمان یقین مشکوکه و این ادله استصحاب به شک مربوط به زمان یقین کار ندارد. به شکی که در متعلق هست و اون شکی در متعلق وهنیت دارد دو کار داره. ما اشکالمون این هست، رو همین جای رو مجهول تاریخ میگیم جایی نمیشه. ولی شما فرض اینه که این اشکال نمیخواید بکنید، از اون زاویه نمیخواید. اگر اون زاویه رو بذاریم کنار بگیم نه، لازم نیست که وهن شک رو در نظر بگیریم، ما میگیم شما اگر قبل از زمان شکتون یه یقین داشته باشید، ولی یقین اجمالی دیگه، لازم نیست به ازمنه تفصیلیه شما تطبیقش بدید. ما میدانیم الان که شب هست، قبل از شب یه طهارتی بوده است، نمیدانیم اون طهارت نقض شده به خاطر اینکه طهارت قبل از ظهر بوده، یا نقض نشده به خاطر اینکه طهارت بعد از ظهر بوده. یعنی زمان متیقن ما منشأ شک ما در نقض و عدم نقض. و فرض این هست که تردد زمان متیقن مهم نیست، اینکه زمان متیقن ما تردد داشته باشه و او هم منشأ شک باشه او مهم نیست. بنابراین چه وجهی داره که حتما تطبیق بدید بر ازمنه تطبیقیه و بگید بر جمیع تقادیر هم باید حتما شک داشته باشه؟ بقا فرق میکنه. من نمیدانم اون طهارتی که هست بقا داره یا بقا نداره.
یه تقدیر بقا
صرف میکنه؟ نه، اصلا لازم نیست اونجوری تقدیر بکنید. چرا ازمنه تفصیلیه در نظر میگیرید؟ بگید ما میدانیم یه طهارتی موجوده، اون طهارتی که فلفل موجوده، یعنی علم به وجودش دادیم، نمیدونیم باقی هست یا باقی نیست. ولو منشأ شک ما در بقا، شک در اینه که زمان این طهارت کیه. ولو منشأ شک ما در بقا، شک در عدم به علت عدم تعین زمان یقین ما شک میکنیم. خب بکن، ما میگیم این استصحاب به این کار نداره، اشکال ما رو بذارید کنار. ما اشکالمون این هست که باید ادله استصحاب جایی که خود شک، یعنی شک داشته باشه، ولی جایی که شک به خاطر این هست که یه یقینی داریم، اون یقینه معلوم نیست که یه یقینه در واقع معلوم نیست. یه یقین محکم، یه یقین محکم داریم، اون یقین محکم نمیدونیم که یه. این عدل استصحابی رو نمیگیره. نه، این اشکال رو بذارید کنار. ولو منشأ شک ما در بقا، شک در زمان متیقن باشه، و منشأ شک ما در بقا عدم تعین متیقن باشه. شک در بقا داریم دیگه، وجدانن داریم. بنابراین این که شما میگید حتما باید، چون شک ما مربوط به زمان تفصیلیه، یعنی زمان شک ما مشخصه، ما میگیم شب شک داریم که طهارت هست یا نیست، باید اون یقین شما هم معین بکنید. نه، معین نمی کنیم. اونی که هست باید قبل از شک باشه، قبل از شک بودنش مسلمه. اون چیزی که ما دلیل داریم که قبل از اون باید شک داشته باشیم، قبل از شک داریم یقین داشته باشیم، یقین هم داریم. ما میدانیم به نحو اجمالی قبل از زمان مشکوک، قبل از زمان مشکوک ما یک متیقنی حاصل بوده است. حالا لازم نیست اون متیقنش زمانشو مشخص کنیم و علا جمعی تقادیر بگید شک داشته باشید. کی گفته؟ چه وجهی داره که به مقرفن مقرفن بقا عرفن نیست اصلا؟ یکیشون میگه عرفن دایی که یقین ما به عنوان تفصیلی هست، باید شک ما به عنوان تفصیلی هست. حالا من اونو تفصیلی چون تعبیر میکنم، من میگم اگر شک ما در عمود زمان سنجیده شده، یقین ما هم در عمود زمان سنجیده بشه ولو مردد. تعبیرشون این هست. نه، لازم نیست عمود زمان سنجیده بشه. ما میگیم به نحو اجمالی یه زمانی که قبل از زمان شک است، در یه زمان، اون زمان رو معین نمی کنیم که، ما میگیم در یک زمانی که قبل از زمان شک است من طهارتی داشتم. نمیدانم آن طهارتی که قبل از زمان شک بوده است، که زمانش هم نسبت به عمود زمان تعیین نمی کنم، این هم یک زمان نسبیه. زمان نسبی به این معنا میگیم یقینی نسبت به زمان شک او رو میسنجم. میگم من یقین، من طهارت قبل از زمان شک داشتم، درسته، یقین دارم به حدوث طهارتی قبل از زمان شک. نمیدانم این طهارتی که قبل از زمان شک بوده است تا زمان شک استمرار داشته یا نداشته. منشأ شک چیه؟ چون نمیدانم زمان اون طهارت کیه. اگر اون زمان طهارت قبل از زوال باشه قطعا ظاهر شده، اگر زمان اون طهارت بعد از زوال باشه حالا احتمال بقا داره یا حتی قطعا بقا، حالا هر دو صورتش هم ممکنه تفسیر بشه. پس بنابراین این فرض اینه که این مهم نیست. اگر این مهم
از شاره بپرسیم منظورت از این که من قبلا یقین داشتم منظور شما چیه؟
نه به قضیه
محمله
منظورت؟ نه، مطلقه.
مطلقه؟
مطلقه نه مطلقه به این معنا نیست که تعیین کنید. محمله ما میگیم یه زمان اجمالی، محمله مطلقه به این معنا یه زمان اجمالی.
خب مطلقه باشه یعنی
چه
این؟
نه به این معنا چه؟ چه نگید؟ چه نگید؟ نه قهری نیست، نه قهری نیست، نه قهری نیست. من میدانم یک زمان یقین دارم، حالا چه هم باشه من چیز دارم، لازم نیست نسبت به اون مطلق. اینم باشه یقین دارم، اینم باشه یقین دارم، درسته. ولی بحث اینه که من موقعی که بخوام استصحاب کنم علی جمعی تقادیر لازم نیست چیز بکنم. این کی گفته که نسبت به اون ازمنه تفصیلی یا باید در نظر بگیرم؟
یه مطلقه همون مشکوک کرد که بخوایم احراز کنیم موضوعاً و محمولاً
یکی هم، موضوع محمولاً رو میکی هم. من میدانم یک یقین وجود دارد، اون یقین رو هم علی ای تقدیر شک دارم، علی ای تقدیر شک دارم، یعنی این نه اینجب. اینو من تو بحثی مطرح کردم به اون معنا علی ای تقدیر. این رو نباید شما اینجور بگید که اون چیزی که منشأ شک من هم هست اون نسبت به اون هم علی تقدیر باید در نظر بگیرید. ببینید من نمیدانم زید هنوز عادل هست یا عادل نیست.
اون درست
نمی این اینه همونه. دقیقا این همونه. اونجا اینن اون یکی نیست. اون اطلاقی که شما میگید این ببینید این رو در نظر بگیرید. من تو مثال‌های همیشه من یقین دارم که زید عادل بوده، زید عادل بوده. فرض کنید شما زید قبلا شراب خورده بوده ولی عادل بوده چون ظرف تقیه بوده. الان ظرف تقیه برطرف شده، نمیدانیم در این ظرف جدید زید شراب خورده یا شراب نخورده. استصحاب میکنیم بقای عدالت وید رو. آیا شما میتوانید بگید که به این نحو بگید، بگید زید قبلا چه شراب خورده باشد چه شراب نخورده باشد عادل بوده چون ظرف ظرف تقیه بوده، ولی الان اگه شراب خورده باشه دیگه عادل نیست؟ نه، لازم نیست، چون منشأ شک ما همینه که شراب خورده شراب نخورده. الان این منشأی که قبلا اونش چیز نبوده، در زمان سابق مضر نبوده. خب بستر اینه، اون چیزی که منشأ شک من هست نسبت به اون که نباید اطلاق داشته باشه. من
این هم زید، این عدالتش هم همون عدالته،
اونجا هم همینه،
ولی اینجا طهارت معلوم نیست.
نه نه نه، همون طهارته، همون طهارته. طهارت وحدتش به وحدت سببه. یک وضوعی من گرفتم به سبب واحد، نمیدونم اون وضوعی که از من صادر شده قبل از طهارت صادر شده یا بعد از طهارت صادر شده، دوتا نیست.
یعنی قبلش باشه الان یه وضوع جدید من
نه 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 نه، اون اگر طهارت قبلی باشه زائل شده.
خب من که دارم میگم الان فرض کنم
دقت نکردید، طهارت یه طهارته، چه طهارت قبل باشه چه طهارت بعد باشه یک طهارته. نمیدونم زمان این طهارت کیه، ندونم.
خب این که میگن در زمان شک فرض کنم طهارت هست، این طهارت که زمان شکه معلوم نیست اون قبلیه باشه.
نه حتما همونه، نه حتما همونه. اگر او باشه طهارت زمان دوم بوده، یعنی اگر باقی باشد یعنی اون طهارت معلومه من زمان دوم بود. نمیخوام من تعیین کنم زمان دوم بوده ها، تو تمام موارد همین مثلا این مثالی هم که زدم، این که ما میگیم زید عادل هست معناش اینه که بنابراین شراب نخورده، از اینو اثبات نمیکنه چون مثبتشه. ولی نتیجه لازم عقلیش اینه، میگم الان عادل یعنی شراب نخورده در این زمان شک، اونم همینه. ما نمیدانیم زمان یقین ما زمان دوم بوده است تا باقی باشه، یعنی زمان بعد از زوال، یا زمان قبل از زوال بوده تا باقی نباشه.
اول استوجاری میکنید بعد در طولش میگید پس وحدتش هم درست شد.
نه نه، وحدت وحدت مشخصه، وحدت مشخصه.
اگه باقی باشه هم دومی است دیگه.
چی؟
میگید اگه الان باقی باشه هم
نه، اگه باقی نباشه، اگه باقی نباشه هم همون اولی است، همونه. دقت کنید، اگه باقی هم نباشه همونه.
اگه باقی نباشه اولیه بوده.
نه نه، اول و دوم یکیه. یه تفاوت نداره. ببین دقت بکنید. ببینید چه این طهارت من قبل باشه، چه طهارت من باشه، یک طهارته. این طهارت نمیدونم زمانش کیه، بنابراین نمیدونم زائل شده یا زائل نشده. یعنی حتی اگر زائل هم شده باشه همون طهارت هست که زائل شده، همون طهارت هست که زائل شده. ببینید فرض کنید که حالا مثال رو به بحث حضور نزنم، من از فخذ یه قطره خونی چکیده لباس من رو نجس کرده، میدانم نگاه میکنم میبینم اه اون قطره که تو سقف بود چکید لباس من نجس کرد، من لباسم شستم، نمیدانم اون قطره که چکیده لباس من رو نجس کرده قبل از تطهیر من لباس من رو نجس کرده یا بعد از تطهیر من نجس کرده. اون نجاستی که معلول این قطره از یک نجاست شخصی است، چه قبل از تطهیر باشه چه بعد از تطهیر باشه یک نجاسته، دوتا نجاست نیست. وحدت و تعدد معلول به وحدت و تعدد علتشه. وقتی علت واحد داره اینم یکیه. عرض کردم از سقف یه قطره چکیده، ان نجاست المعلوله للقطره چکیده من از سقف، این نجاست معلومه. نمیدانم این نجاست قبل از تطهیر من بوده تو اون نجاست رفته باشه یا بعد از تطهیر بوده نرفته باشه، یه نجاست، دو تا نجاست که نیست که. پس بنابراین من شک دارم که نجاستی که عارضه بر این لباس شده این نجاست از بین رفته یا از بین نرفته. این بیانی که مرحوم آقای حکیم داره به نظر بیان تمامی نیست. یه عبارتی ما محصل عرض ما این بود که خلاصه ما باید شارع مقدس استصحاب میخواد وهن و شک رو از بین ببره، با توضیحات مفصلی که قبلا در موردش دادیم و در جایی که یقین ما زمانش نامشخص هست، ما بحث ما وهن و شک نیست، یه شک که در زمان الیقین داریم و این شک در زمان یقین اون وهن شک مورد نظر ما نیست. خب اینجا یه عبارتی آقای حکیم از مرحوم آویان نقل میکنن، فکر میکنم مرحوم آویا دقیقا همینو میخواسته بگه. من عرض کردم بسیاری از مطالبی که آیون دارن در مورد عدم اتصال یقین به شک، نقل یقین به یقین، نمیدونم بعد همه این صحبت هایی که کلمات مرحوم آخوند هست، کلمات که اصلش ظاهرن مرحوم آقای شیخ هست، ظاهرن اصلش از مرحوم میرزای شیرازیه، اینا روحن به خاطر این بوده که وجدانن احساس میکردن بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ تفاوت هویتی وجود داره و اینا مثل هم نیستند، بنابراین ادله استصحاب که در معلوم ما نحنفی در معلوم تاریخ هست، اون ادله استصحاب، یعنی حالا به تعبیر دیگه من تعبیر رو کنم، ادله استصحاب ناظر به عمود زمانه. اینجا این هم توجه بفرمایید، اینجا در اشکال همون اشکال سابق هست که ادله استصحاب رو به عمود زمان باید ناظر بدانیم. اینجا در مجهول تاریخ که شما میخواید جاری کنید به عمود زمان ادله استصحاب رو جاری نمی کنید، بازم زمان نسبیه. چطور؟ میگید قبل از زمان شک ما یه زمانی من یقین داشتم، زمان از سابق علا زمان شک که تعینم نداره کیه، به نسبت به زمان تفصیلی نسبت به عمود زمان شما یقین رو نمی سنجید، در حالی که یقین ما باید نسبت به عمود زمان باشه. هم اشکالی که اینجا هست، هم اشکالی که در بحث سابق که نمیدانیم مرگ پدر زودتر بوده یا اسلام پسر، تو اون مثال که آیا در مجهول تاریخ جاری میشه، اونجا در معلوم تاریخ جاری نمیشد، در مجهول اونجا معلوم تاریخ رو شما میخواستید استصحاب کنید، یقین نسبی درست میکردید، اینجا در مجهول تاریخ یقین نسبی درست میکنید، یعنی یقین به ملاحظه زمان نسبی، یقین نسبی که میگم یقین به ملاحظه زمان نسبی. بحث ما این هست که یقین باید به ملاحظه عمود زمان باشه، یقین به ملاحظه زمان نسبی درست نیست. اون یقینی ادله استصحاب ناظر به اون هست که به ملاحظه عمود زمان باشه. حالا مردد بشه یا غیر مردد اون کار نداریم، اون بیان آقای حکیم درسته، اگر نسبت به عمود زمان تردیدی هم باشه ولی علا اگه تقدیر شک داشته باشه استصحاب جاری میشه، چون بالاخره اون وهن و شک هست که منشأ گیر ما هست. در اینجا ما نمیخواییم بگیم که باید زمان متیقن معین باشه، ولی متیقن رو نسبت به عمود زمان باید سنجید، نه نسبت به زمان نسبی در مقایسه با حادثه دیگر. حالا تو اون مثالهای قبلی میگفتیم در زمان حادثه قبلی، ما نحنفی زمان نسبیه، ولی زمان نسبی زمانی که قبل از زمان شکه است، از زمان سابق علی المشکوک، هر دو زمان نسبیه هست ولی نحوه نسبی بودنشون فرق داره. یکیشون نسبت به حادثه دیگر میسنجیدیم زمان نسبی درست میکردیم، الان نسبت به خودش میسنجیم ولی نسبت به زمان شکش، نسبت به زمان شکش میسنجیم. خب بنابراین عرض ما این هست که ما استصحاب باید نسبت به عمود زمان سنجیده بشه. مرحوم آزیا یه عبارتی دارن که آقای حکیم ازشون نقل میکنه، وجه های مختلفی از آزیا ذکر کردن، البته یه تعبیری دارن که من یه گفتم چهار وجه ذکر کردن، شاید این چهار وجه، چون ایشون مرحوم آقای حکیم میگن که این مطلب میرزای شیرازی به چهار وجه تو چیز شده، تقریب شده. وجه اول وجهی که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن، وجه ثانی، ثالث، رابع. بعد از وجه رابع میگه و هذه الوجوه ذکرها بعض الاعیان المحققین فی درسه. بعد قوارده میگه الاستاد آضیاء الدین العراقی. این حاضر وجود یه ابهام داره که مراد وجه چهارم و سوم و دومه و اولم شامل میشه. شاید مراد چهارم و سوم و دوم باشه، میخواد بگه سه وجه اخیر. وجه اول که گویندش گفتم که آخون در کفایه است، وجه دوم و سوم و چهارم رو مرحوم صاحب کفایه آضیاء گفته. حالا این عبارتیه. وجه چهارمش به نظرم با مسئله که ما میگیم خیلی نزدیکه. ایشون میگه که الرابع ان قوام الاستصحاب ان یکون الشک فی امتداد المستصحب و لیس هنا کذلک فان الحدث المجهول التاریخ فی المقام ان کان سابقا علی الزوال فهو مرتفع و لم امتداد له و امکان متأخرن زوال فهو باقر فشکو فی الحقیقه فی التقدم و التأخر لا فی الامتداد و عدمه. این تیکر رو میگم فشکو فی الحقیقه فی التقدم و التأخر، یعنی میگه ما باید اولا و به ذات شک داشته باشیم که اون مستفهم ما امتداد داره یا امتداد نداره، نه اینکه زمان مستفهم رو ندانیم که تقدم و تأخرش. این همون عرض ما هست که در واقع جوهره مطلب همون، نباید شک ما ناشی از شک در تقدم و تأخر مستفهم باشه و متیقن باشه. البته نکتش هم اینه، جایی که شک در تقدم و تأخر متیقن باشه و او منشأ شک شده باشه، اونجا اون وهن و شکی که وجود داره وجود نداره. و اون نکاتی که عرض کردم، مثلا قاعده استصحاب میخواد یک نوع به اصطلاح قاعده استصحاب میخواد زمان یقین رو ادامه بده. تعیین زمان یقین به قاعده استصحاب کار نداره. شما اینجا میخواد تعیین زمان یقین کنید، روح قضیهش تعیین زمان یقین هست، نه عرض کنم خدمت شما. یعنی به تعبیر دیگه قاعده استصحاب میخواد تا زمانی که شما میتوانید بر اساس یقین رفتار کنید. شما اینجا اگر نقض یقین کنید میگید، یعنی اگر حکم به طهارت نکنید میگید طهارت قبل از زوال بوده، به یقینی که هنگام زوال آمده ما اون طهارت را از بین بردیم. این که آقایون هی میگن نقض یقین به یقینه و امثال اینها، اینا همه از این نکته است که اینجاها اشکال ما باید وهن شک باشه. اینجا ما اگر حکم کنیم که طهارت الان نیست، یعنی میگیم چون ممکن است طهارت قبل از زوال باشد، اون یقینه اومده باشه این طهارت رو از بین برده باشه، پس بنابراین وهن و شک نیست، اون یقینه. این وقت میگن نقل یقین به یقین باشه. همه این بحثایی که اینجا آقایون مطرح میکنن، من نمیخوام به ذیل عبارت که نقل یقینه به یقینه تمسک کنم. بحث من اینه که مفروض روایت این هست که اون شکه شله، اما این که در جایی که هم شک داریم هم یقین داریم، او که مثلا اصلا قاعده استفهام ناظر به این فرضا نیست، نه اینکه ناظر به فرض هست با ذیلش میخواد اون مطلب رو نفی کنه. حالا این بحث تقریبا تموم شد. من کلام مرحوم آقای حائری رو در عرض کنم خدمت شما، شرح العروه مطالعه کردم، بحثای خیلی خوبی داره. البته ایشون نهایتاً تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ رو نمیپسنده. اوناشو من وارد اون بحثاش نمیشم. من اصلا به اون نکته هایی که ما به اون نکته تکیه داریم وارد اون نکات نشده. بعض زاویه های دیگه منهای نکته حق ما اشخاص دیگه است. یعنی اگر این نکته رو روش تکیه نکنیم، نکته که ما روش تکیه میگیم، و به نظرم اصلا تمام جوهره همه اشکالات و همین نکته است که من عرض کردم، اطلاق وزیگه این هست که هم استصحاب نسبت به عمود زمان باید سنجیده بشه، هم استصحاب باید نسبت به زمان نسبی باید سنجیده بشه. اون حرفایی که هست منهای اون مشکل اثباتی که با عرض میکردیم تام نیست. یکی وارد اون تیکه های بحث ایشون نمیشم، ولی یه نکات جالبی ایشون داره، اونو ملاحظه بفرمایید. در مورد تفصیل مرحوم محقق حلی، ایشون میگه این تفصیل محقق حلی صحیح نیست. ایشون نکته خیلی جالبی در این بیان داره. میخوام حالا من یک کمی بیان مرحوم آقای حائری رو یک کمی با تفاوت در تعبیر توضیح بدم که ما اگر قائل به، یعنی بپذیریم که در مجهول تاریخ استصحاب جاریه و در معلوم تاریخ، علاوه بر اینکه در معلوم تاریخ جاریه، در مجهول تاریخ هم جاری هست در ما نهنفی، دیگه نباید تفصیل محقق رو بگیم.
نه
گفته بود اگر حالت سابقه رو علم داشته باشید ضد حالت سابقه باید رفتار کنید. تفصیل بینه از خود ایشون به این عبارت نیورده، ولی قهرن باید همچه تفصیلی داده بشه. اینه که افراد دیگر محقق نقل میکنن، این تفصیل رو نقل میکنن، لازمه حرفش این است که باید علم داشته باشه. اگر علم با ایشون میگه علم به حالت سابقه در جریان استصحاب دخالت نداره. نکته اگر استصحاب جاری باشه، چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه جاریه. اگر جاری نباشه چه علم داشته. این نکته خیلی قشنگی تو کلام آقای حائری هست. این رو من میخوام انشاءالله شنبه توضیح بدم. این بحث دیگه هم میگذاریم، من شنبه وارد بحث جدید میشیم. یعنی شنبه، یک شنبه، شنبه درسی، شنبه نسبی، نه یک شنبه انشاءالله، و انشاءالله وارد بحث میشیم و این بحث رو میرم بحث جدید. بحث جدید چیه دیگه؟ دورانم بین تمسک به عموما. ببینم که فرو همونه دیگه، یه بار دیگه شما به ترتیب کفایه است که چیزایی دیگه اون حفر کفایه را من نه. یه بحث دیگه ای هست، بحث این که در نه اینا بحث خوبه ثانی عشر، یه این بحث ثانی عشر رو تنبیه ثانی عشر رو آقایون نوعاً جای دیگه بحث کردن، ولی همینجا بحث بشه. یه نکته دیگری یه استثابیه، یه بحث مفصلی داره. من فکر میکنم این که آیا استثاب آثار یقین درش برش بار میشه یا آثار متیقن بار میشه. جایی که یقین طریقی، این حالت بعضاوی بحث من مخون چیز دیگریه، ولی به تناسب این بحث رو باید مطرح کنیم که استصحاب آثار یقین رو بار میکند یا آثار متیقن. استصحاب آثار متیقن رو بار میکنه، ولی جایی که متیقن اثر نداشته باشه فقط یقین اثر داشته باشه، یعنی لا تنقض الیقین و شک، درش یقین طریقی ملاحظه شده کمان که در مثالهاش این شکلیه، یا موضوعی ملاحظه شده یا عامه. این محور برمافون یه بحث دیگه ای داره، استفاده نمیم تشخص کتابی و فلان و اون بحثای دیگه رو تر کرده، ولی این بحث رو ما بحث نکردیم اینجا که استصحاب آثار یقین درش بار میشه یا آثار متیقن بار میشه. اینو به تناسب این بحث مرحوم آخوند وارد این بحث میشیم. توی مرحوم آقای صدر تو ارکان استصحاب به این بحث پرداخته، تو ارکان استصحاب یا ما تثبت به استصحاب، استصحاب آثار یقین رو بار میکند علاوه بر آثار متیقن یا فقط آثار متیقن رو بار میکند. این تو کلامه اونجا بحثشو حالا ما به تناسب این اون بحثشون ما به ترتیب کفایه داریم پیش میریم و ترتیب این بحث مناسبه اینجا مطرح کنیم. ولی خود اون بحثی که صاحب کفایه ترک کرده خیلی مهم نیست، نمیدونم تشخص کتابی به میتوارده میخونیم، ولی محورمون رو این محور شد چون اون یکی از نکات اون بحث اینه، این نکتش اینجا ترک کنیم. سلام و سلام. Allah.